الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کلام مرحوم میرزا و اشکالات ایشون به استصحاب تعلیقی بود که عنوان فرمودن در موضوع مرکب قبل از آنی که تمام اجزا محقق بشه حکم قابل تحقق نیست و حکم به منزله معلول نسبت به موضوعه، مادام که موضوع به تمام قیودهی و اجزائه محقق نباشه معنا نداره در اینجا حکمی پیدا بشه. بعد ایشان می فرمایند نعم، یک مطلبی هست و اون این که یک اثری روی جزء موضوع در اینجا مترتب میشه. جزء موضوع عنبه، عنب مقلا موضوع حرمت، اما عنب خودش یک عنوان است دیگه، یک اثری داره. اثری که داره به تعبیر ایشون اینه که اگر جزء آخر منظم بشه به این جزء محقق، موضوعیت برای حرمت و نجاست محقق میشه. این اثر رو داره این عنب، اگر حالت غلیان پیدا کند موضوع حرمت و نجاست میشه. این اثری است که برش مترتب میشه. ایشون میفرماید مرحوم میرزا که اگر این اثر رو در نظر بگیریم، به تعبیر ایشون این اثر عقلیه، امر عقلی است. چرا؟ برای اینکه هر جزئی در مرکب وقتی اجزاء دیگر بهش منظم بشه اون تأثیر مرکب برش بار میشه. این اثر عقلیه، مضافاً به این که این اثر معلوم یقینی است. ما میدانیم که الان این دارو، این ترکیب دارویی، حالا معجون هایی که قبلا درست میکردن، اگر این جزءشو داریم، اگر این اجزاء دیگر هم محقق بشه، این برای صفرا مثلا خوبه. خب این امر به اصطلاح عقلی است، یه چیزی نیست که شک درش داشته باشیم بخوایم استصحاب بکنیم. اینجا جایگاه استصحاب اینجا کجاست؟ اثری که مترتب بشه همین مقداره. ایشون میفرمایند ولذا ما قبلا هم در بحث اقل و اکثر یک بحثی داریم، اونجا در مورد صحت تأهلیه اجزاء واجب مثل اجزاء نماز. خب نماز دارای اجزایی است، این اجزا مرتبط با هم هست. یعنی شما اگر بعضی از اجزا رو الان آوردید، سجده رکعت دوم رو، سجده اول رو آوردید اینجا، اگر این سجده رکعت دوم سجده بعدی بهش ملحق بشه و تشهد و سلام ملحق بشه، یک نماز دو رکعتی محقق خواهد شد. درست شد؟ اینو بهش میگن صحت تأهلیه، یعنی جز کل و جز این اهلیت این را دارد که اگر اجزاء دیگه بهش منظم بشه واجب رو تشکیل بده. این اهلیت رو برای انضمام اجزاء دیگه داره. گاهی از اوقات شک بکنیم اینجا من جز رو آوردن، جز نماز رو، بعد یک چیزی از من صادر میشه که یحتمل ناقضیت و حول الصلاح، یحتمل قاطعیت و حول الصلاح. مثلا زهکیه که یحتمل قهقه شده نشده، قهقه مبتله، دون قهقه مبتل نیست. یه چیزی از من صادر شد که یحتمل این قاطعیت باشه. خب شک میکنم که آیا جزء بعدی رو که من بیارم در اینجا اون جزء قبلی این اهلیت انضمام رو داره، قابلیت انضمام رو داره، پاره نشده این رشته. این رو میگن صحت تأهلیه. این صحت تأهلیه اینجا بحث هست که اگر من مثل همین موردی که عرض کردم صدر از من چیزی که یحتمل قاطعیتش، اینجا می توانم استصحاب صحت تأهلیه این جزء رو بکنم، بعد اجزاء دیگر رو ملحق بکنم و نماز صحیح باشه. استصحاب کنم اینجا در صحت تأهلیه، کی؟ وقتی که شک کنم در بقاء این تأهل و این صحت، وقتی که صدر از من ما یحتمل القاطعیه. مرحوم میرزا می‌فرمایند ما در بحث اقل و اکثر هم گفتیم این استصحاب صحت تأهلیه را ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه استصحاب صحت تأهلیه همین معنایی است که اینجا داریم میگیم. هر جزئی اگر اجزاء دیگر بهش ملحق بشه، خب این کل رو تشکیل میده و اثر کل برش مترتب میشه. این امر عقلی است، استصحاب نمیخواد، نیاز به استصحاب نداره. اینجا این جزء هم در این مقام اگر اهلیت انضمام داشته باشه، صحت تأهلیه اگر اهلیت انضمام داشته باشه، خب با انضمام بقیه اجزا این کل رو تشکیل میده. ایشون میفرماید اونجا هم در بحث اقل و اکثر ما در این استصحاب صحت تأهلیه تأمل کردیم. علتش هم همین چیزی بود که اینجا داریم میگیم. این اثر نشد که این عنب اگر منظم بشود بهش غلیان، موضوع برای حرمت و نجاست میشه. این اثر نیست، این امر عقلی است، محققه، نیاز به استصحاب نداره، واضحه، معلومه. این نکته ای که ایشون اینجا میفرماید. بعد مرحوم میرزا نکته دیگری که دارند به عنوان و ما یقال، که اینجا شک نیست که عنب قبل از غلیانش این موضوع برای حرمت و نجاست نیست به تعبیر ایشون. اما یک کسی میاد میگه اینجا خود عنب قبل از آنی که غلیان پیدا بکنه این موضوع نجاست و حرمت میتونه باشه، اما چجور؟ به نحو تقدیری. به نحو تقدیری عنب الان که هست قبل از غلیان موضوع برای حرمت و نجاست فعلیه نیست، درست؟ اینه ما قبول داریم. الان نمیتونیم بگیم هذا العنب نجس یا حرامون، عنب غلیانی هم پیدا نکرده، اما موضوع هست برای حرمت و نجاست تقدیریه. بله چی شد؟ موضوع هست برای حرمت و نجاست تقدیریه. حرمت و نجاست تقدیریه یعنی این عنب اگر غلیان پیدا بکند موضوع حرمت و نجاست میشه. این بنابراین خود عنب قبل از غلیان موضوع نیست اصلا برای حرمت و نجاست، اما موضوع برای حرمت و نجاست فعلیه نیست. حرمت و نجاست تقدیریه که علا تقدیر غلیانهی هو موضوع اون للحرمت و نجاست، موضوع برای این جهت که هست همین مقدار کفایت میکنه که ما بیایم در اینجا این حرمت و نجاست رو از عنب استصحاب کنیم در مقام. این اصل اشکاله که عرض بزرگتون که در اینجا مطرح می فرمایند ایشون. ایشون باز می فرمایند که اولا توجه داشته باشید که این حرمت و نجاست در عنب غیر مقلا، به تعبیر جناب آقای مسعودی مقلیه دیگه، مقلا غلطه، عنب مقلی صحیحه، ولی حالا غلط مشهوره دیگه، این ما هم همینجوری استعمال میکنیم. این عنب غلیان پیدا کرده در اینجا، این به همین صورتی که شما میگید این شکی نیست اگر زمینه بشود به عنب غلیان موضوع برای حرمت و نجاست میشه. این تقدیری چیزی بیشتر از این حرفی که در گذشته گفتیم نیست. یعنی در اینجا عنب اگر منظم بشه به جزء آخر موضوع اثر میشه، تقدیری هم همینه دیگه. و بعد در اینجا به فرمایش ایشون این قضیه تعلیقیه که اگر به این عنب اضافه بشود غلیان، موضوع حرمت و نجاست میشه. ایشون میفرمایند اولا این عقلیه است، همون جور که قبلا گفتیم. دوم این که مقطوع البقاء، موضوع استصحاب نیست. هیچ کس شک نمی کنه که این عنب اگر غلیان پیدا کرد، خب حرمت و نجاست روش میاد دیگه، این جای شکی نیست. استصحابش کجاست اینجا؟ بعد ایشان باز مطلبی رو عنوان میفرمایند که این مطلب مهمه در اینجا. ایشون میفرمایند که بله،
توی این عنب فرمایش ایشون تمام، چون ما دلیل داریم که الاسی رو امنیه لابرایه در مثل زبیر که ما دلیل نداریم.
بله، یکمی حوصله کنیم، باز عرض کردم یکمی حوصله کنیم درس میکنیم. بعد ایشون نکته میفرمایند، میفرماین اینجا یکی از مسائلی که مطرح شده، زیاد روش مانور میدن در این مثال، در خود مثال به اصطلاح، که آیا این حالت زبیبیت عنب که زبیب میشه از حالات یا از مقومات، این کدام یکی از اینها؟ و کسانی آمدن اساس بحث رو در استصحاب تعلیقی این قرار دادن که ببینیم آیا زبیبیت و عروض حالت زبیبیت از حالات عنبه یا از مقوماته. این کدام یکی از این هاست؟ موضوع عوض شده یا موضوع باقیه؟ ایشون می‌فرمایند این باعث تأسفه، اصلا بحث استصحاب تعلیقی ربطی به این جهت نداره، هیچ ربطی نداره. چرا؟ ایشون میفرماین ما در اینجا که بحث میکنیم و اشکال میکنیم در استصحاب تعلیقی، در اصل ثبوت موضوع و مستصحب داریم صحبت میکنیم، که اصلا اصلی داره، موضوعیتی داره در اینجا این مستصحب اینجوری یا نداره، جدا از این که حالا حالت زبیبیت از حالات باشه یا از مقومات، دو مقام اصلا. بعد به مناسبت ایشون مطلبی عنوان می فرماین در اینجا بعضی هم آمدن گفتن عرفن زبیب همون عنبه، یا عرضم با این از حالات، این بحثش اینجا نیست. ما دو تا بحث داریم، یک بحث عبارت از این است که ما موضوع دلیل حرمت و نجاستمون چیه و شعاع وجودی موضوع این حرمت و نجاست چقدره، یک بحثه. یک بحث داریم در این که در استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشن، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، این دوتا هم قاطی با هم نشه. در هر دو اینها هم آمدن گفتن مراجعه به عرف بشه، عرف حاکمه. اما دو مقامه، این رو بهش توجه کنید. در جایی که میان میگن در موضوع حکم مراجعه به حکم، مراجعه به عرف بکنید، این در جایی است که ما در صدق موضوع بحث داریم. اینجا حکم آمده روی این موضوع، این موضوع رو ما نمیفهمیم، از عرف میگیریمش. دلالت حکم بر این موضوع در حد خود موضوع دیگه، حالا هر چی بخواد باشه، این موضوع که از عرف ما استفاده میکنیم و اخذ میکنیم، غنا، حرمت غنا، غنا چیه؟ این غنا موضوعی است که این رو باید از عرف بفهمیم ما. اگر به اصطلاح یک حقیقت شرعیه نداشته باشیم براش، که مثل غیبت که داریم، به اصطلاح غیبت در خود روایات معنا شده، حقیقت شرعیه داره، اما در مثل غنا حقیقت شرعیه که نداریم، این غنا و تقنی رو از عرف بخوایم بگیریم، عرف در اینجا نسبت به این موضوع چی میگه؟ خب این موضوع موارد متقنی داره، موارد مشکوکی داره. اینجا سراغ استصحاب نمیریم، در اینجا میریم سراغ چی؟ سراغ خود حکم، که آیا این حکم اطلاق میتونه پیدا بکنه نسبت به موارد مشکوک یا نمیتوانه اطلاق داشته باشه. خود ایشون مثالی میزنن، میفرماین اگر مثلا در اینجا دلیلی قائم شد بر طهارت حطب هیزمه، آیا این قصونی که تر هست، این شاخه های خیلی نازک درخت، اینها از نظر عرفی حکم حطب داره یا حکم حطب نداره؟ بهش حطب گفته میشه یا حطب نیست؟ اگر اطلاق دلیل حطب، حلیت حطب مثلا در اینجا طهارت حطب، این شاخه نازک رو هم میگیره به اطلاق فبها، نمیگیره، میریم سراغ اصول عملیه براءت جاری میکنیم در اینجا، میریم سراغ اصول عملیه، درست شد؟ ما وقتی در موضوع دلیل بحث میکنیم و اینکه موضوع دلیل رو از عرف بگیریم، از عرف اخذ بکنیم، زمانی است که در اینجا عرف در صدق اسم پیش خودش ملاحظاتی داره. آیا این قصن، این شاخه نازک سبز، حطب محسوب میشه پیش عرف؟ اگر پیش عرف میگن حطب، اینم حطبه، بسیار خوب، حکم حطب در اینجا میاد، هرچی میخواد حکم داشته باشه، اطلاق داره اون حکم نسبت به این مورد مشکوک ما. در موارد مشکوک اینجا نگاه میکنیم به دلالت دلیل، اگر اطلاقی داریم که این موارد مشکوک رو بگیره میگیره، اگر اطلاق نداریم میریم سراغ اصول عملیه. فرض من دقت میکنید، شما الان نوشته رو ول کنید، اگر شکی داشتیم اطلاق باید اینجا مسئله ما رو معلوم کنه. حالا این مرحله یک مرحله است، مرحله اول، بعد مرحله دومی داریم در مانحن فی، و اون این است که آمدن گفتن ما در استصحاب، قوام استصحاب به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. یعنی چی؟ یعنی در استصحاب شک شما دقیقاً باید به همون چیزی تعلق پیدا بکنه که یقین شما بهش تعلق پیدا کرده. در استصحاب این رو گفتن. وحدتی هم که اینجا میخواییم بین قضیتین، آمدن گفتن وحدت عرفیه است. این وحدت عرفیه که اینجا میگن با اون عرفی که قبل گفتیم موضوع رو ازش اخذ کنیم، این تفاوت رو داره. تفاوت چیه؟ در اینجا ما در این یقینی که پیدا کردیم به امری مثل همینجا، یقین پیدا کردیم به حلیت عنب، آیا زبی به هم که شد همین حکم حلیت جاریه یا جاری نیست؟ ایشون میفرمایند اگر شما میتوانید در خود دلیلی که بر حلیت عنب آمده یا بر حرمت عنب مغلی اگر آمده، اگر شما دلیلتون اطلاق داره که اطلاقی که شامل این صورت مبیز هم میشه، شامل صورت زبیب هم میشه، اینجا استصحاب معنا نداره، به خود اطلاق دلیل مراجعه میکنید. گاهی از اوقات این مسئله پیش میاد که با اینکه عرف در موضوع دلیل اطلاقی نداره، قائل نیست که یکی باشه، اما در استصحاب که میرسه در بقا قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، روی بعضی مناسبات حکم و موضوع میاد قائل میشه عرف به بقا و وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. مثال میزنه، مثل این که در اینجا اگر این حطب نجس بود، دلیل قائم شد بر نجاست این حطب خاص، حالا هر چی که بود، این حطب الان، این حطب که هیزم بوده تبدیل به زغال شده، تبدیل به زغال شده، دلیلی که بر نجاست حطب دلالت میکنه اطلاقش زغال رو نمیگیره، زغال رو شامل نمیشه، اما در اینجا وقتی استصحاب بخوایم بکنیم، ما حطب داشتیم، این حطب ما نجس بود، اینو سوزوندیم زغال شده، زغالی که به دست آمده نجسه یا نجس نیست، اینجا عرف میاد روی تناسبات حکم و موضوع میگه حکمی که روی حطب رفته بود حکمی نبود که روی شکل ظاهری حطب رفته باشه، بلکه روی ذات حطب رفته و این ذات حطب در اینجا محفوظه. یعنی همونی که در قضیه متیقنه داشتید همون در قضیه مشکوکه شما باقی هست و مونده. خب اینجا عرف در همون موضوعیت دلیل قائل به این معنا نمیشد، اما اینجا در بقا قائل میشه و لذا فرصت برای استصحابم پیش میاد، چون اگر اطلاق دلیل شامل بشه نیاز به استصحاب پیدا نمی کنیم، خود اطلاق دلیل موارد مشکوک رو میگیره. اما در همین استصحاب اگر این حطب شما نه زغال بلکه بالاتر رفت، خاکستر شد، اینجا حطب نجس بوده، الان خاکستر شده، این خاکستری که دست ما هست نجس هست یا نجس نیست، اینجا استصحاب جاری کنیم، اینجا عرف قائل به بقا نیست، میگه رماد موضوع دیگری است غیر از موضوعی که شما در حطب داشتید، اینجا موضوع منتفی شد. البته مثال میزنیم، ما حکم شرعی نمیگیم و الا با زغال شدن حطب به نظر پاک میشه، اون حالا انقلاب حال او جهادشو بعدا بگیم، او نمیخوایم فتوا بدیم، اینجا مثال داریم میزنیم. بنابراین مرحوم میرزا یک دکته خیلی مهمی رو در اینجا میفرمایند که جاهای دیگه هم به درد میخوره. ایشون میفرمایند شما مراجعه به عرف رو گاهی در موضوع دلیل دارید، در موضوع دلیل عرف نظری داره، عرف میاد حدود موضوع رو برای شما فی الجمله مشخص میکنه، یه موارد مشکوکه یا به چشم میاد، در اون موارد مشکوکه اگر دلیل شما اطلاق داره موارد مشکوکه رو شامل میشه، اطلاق نداره اصل عملی مثل همه جاهایی که شک در حکم داریم. اما در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در استصحاب عرف میاد در اینجا بقاء موضوع رو در جایی کارسازی میکنه که شما از طریق اطلاق دلیل نتونستید بهش برسید، از طریق اطلاق دلیل نتونستید حکم این مشکوک رو پیدا بکنید، مثل همین موردی که گفتیم. خود موضوع حطب شامل زغال نمیشه عرفاً، در دلیلش هم اطلاقی نیست، اگر گفت این حطب نجسه اطلاقش بگه زغالش هم نجسه. شما در استصحاب که میاید این بقاء موضوع عرف اگر اینجا نظر داد که این باقی هست عرفن، یعنی ذات باقی هنوز، اگر عرف اونم نه ذات عقلن باقی باشه، در رماد ذات عقلن باقیه عرفن باقی نیست، اگر عرف حکم به بقا کرد شما میاید و در اینجا استصحاب میکنید، و الا اگر حکم به بقا نکرد شما نمیتونید استصحاب بکنید. بعد ایشون عنوان میفرماید که با توجه به عرضی که ما کردیم این مطلب واضح شد که شما نیاید مسئله رو بند بزنید به عنب و زبیب، عنب و زبیب حالات باشه یا مقبمات ربطی نداره به بحث ما، بحث ما در خود موضوع دلیل در مقام اوله، بحث این که حالات هست یا مقبمات بحث دومه، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به اون مربوط میشه، عنایت کردید شما؟ به اونجا مربوط میشه. بحثی که ما داریم الان میکنیم و اشکال میکنیم در استصحاب تعلیقی در مقام اوله، در خود موضوعیت برای حکم، اینجا اینکه عنبیت و زبیبیت از حالات یا مقومات دخلی نداره، ما در موضوع حکم داریم بحث میکنیم، آیا موضوع حکم فقط عنب در نجاست و حرمت یا عنب با ذم جزء دیگر که قلیان باشه، در این مقام کاری نداریم که اون از حالات یا مقوماته. بله اگر این موضوع ثابت شد، تثبیت شد این موضوع، ما توانستیم اینجا یک ثباتی برای موضوع حرمت و نجاست درست کنیم قبل از قلیان، که ما نتونستیم این کارو بکنیم. نه به نحو تقدیری، نه به نحو تعلیقی، ما یه ناینی نتونستیم این کار رو بکنیم. اگر شما تونستید این ثبات رو در موضوع حرمت و نجاست، اونجور که آخون میگه نهوان من الوجود، شیخ میگه نهوان من التحقق، درست کردید شما، اون وقت در مقام استصحاب این بحث پیش میاد که آیا این عنب وقتی زبیب شد حالتش عوض شد یا مقبم هست در اینجا حالت عنبیت نسبت به حالت زبیبیت، موضوع عوض شده. این نکته مهمی است که مرحوم ناینی در اینجا ضمن بحثشون دارن و بهش توجه بفرمایید. ولی حالا ایشون بعدن میگیم در اصل این مثال اشکال میکنه مرحوم ناینی. بعد حالا ایشون بعد عنوان میفرمایند، مطلب دیگری که داره میفرمایند، با این عرض ما مشخص شد که این که بیایم اینجا موضوع استصحاب را عنب علا تقدیر چی قرار بدیم، عنب به شرط چی قرار بدیم، اینا موضوعیت پیدا نکرد. موضوع مرکبی داریم، یک جزءش محقق، یک جزءش محقق نیست. اگر محقق بشه بله، اگر هست عقلی هم هست، استصحابم نمیخواد، موضوع استصحابم واقع نمیشه. ولذا از بیان ما معلوم شد اون چه که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد شده که در اینجا یک شرطیتی وجود داره. این تعلیقی که ما میگیم تعلیق یعنی شرطیت، شرطیت یعنی ملازمه، یعنی در اینجا بین این عنبیت، بین عنب و قلیان، بین اینها اگریتی که در اینجا هست و حرمت و نجاست، یک ملازمه‌ای پیدا شده. یعنی اگر این عنب قلیان پیدا کرد، حرمت و نجاست پیدا میکنه. درست؟ این شرطیته. شرطیت بین قلیان عنب و نجاست و حرمت حکم. این شرطیت یعنی ملازمه، یعنی بستگی، یعنی شارع آمده در حکمش اینها رو به هم بسته. وقتی شارع فرمود العنب و اذا قلا یحرم، یعنی ملازمه درست کرد، یعنی شرطیت درست کرد برای ما، یعنی هر وقت قلیان در عنب پیدا شد حرمت میاد. این شرطیت، این ملازمه، این بستگی به هم، دو عنوان حرمت و قلیان عنب، این بستگی خودش یک حقیقتی است. ما میایم همین رو استصحاب بکنیم، میگیم شارع این شرطیت رو گذاشت در اینجا یا شرطیت رو نگذاشت، این بستگی رو بین حرمت و قلیان عنب ایجاد کرد یا ایجاد نکرد. شارع به مقتضای دلیل العنب و اذا قلا یحرم این ملازمه رو ایجاد کرد، این بستگی و این ملازمه و این شرطیت رو جعل کرد. خب ما همین رو بیایم استصحاب بکنیم. شیخ انصاری این رو میخواد بگه به بیان ایشون میفرمایند این خیلی عجیبه از مرحوم شیخ که چرا این حرف رو زده. چرا؟ برای اینکه این شرطیتی که ایشون میفرماید، اولا این شرطیت حکم وضعیه. ما ناینی در بحث احکام وضعیه گفتیم شرطیت قابل جعل نیست، چون عقلیه. ایشون میفرماید شرطیت قابل جعل نیست، امر عقلی است. وقتی قابل جعل نشد، استصحاب هم فقط در محدوده جعل شارع میاد، چون دلیل تعبدی است دیگه. فقط در جایی میاد که یا حکم شرعی، جعل شرعی داشته باشیم، یا موضوع حکم شرعی باشه، یا به تعبیر ما موضوع زی اثر شرعی باشه. باید یک نشانی از جعل درش باشه تا در دایره سلطنت و تعبد شرع قرار بگیره. استصحاب در عقلیات که معنا نداره. خب مرحوم شیخم از کسانی است که اصلا احکام وضعیه قابل جعل نیست. خب جناب شیخ، شما که میگید احکام وضعیه قابل جعل نیست، به فرض که این شرطیتی که شما میگید تمام ثابت درست، خب این که قابل استصحاب نیست، جعل نیست که قابل استصحاب باشه، شما چرا خلاف مبنای خودتون حرف زدید؟ شما اونجا اختیار میکنید با اون شدت و حدت که احکام وضعیه لا تنالها ید الجعل ارزم بزرگتون که وقت اینجا آمدید برگشتید میگید اینجا استصحاب میخواید جاری بکنید. این میفرماین اولا، حالا تعبیراتی هم ایشون به کار میبرن، و ثانیا ایشون میفرماین که گذشتیم از این اشکال مبنایی بر شیخ. این ملازمه بین حرمت و بین غلیان عنب اگر ثابت شد به مقتضای دلیل، این از مجعولات شرعیه است، ما هم قبول داریم. اما یه سوال از شما یه شیخ داریم ما استاد، حالا ایشون شیخ رو درک کرده، شاگرد شیخ بوده مرحوم نائینی، نشنیدیم نخیر، از شما استاد بزرگوار این سوال رو داریم. سوال عبارت از این است که این ملازمه که شما میفرمایید و شرطیت بین چی و چی هست؟ ملازمه بین حکم و موضوع پیدا میشه دیگه، بین حکم و موضوع حرمت و نجاست یه طرفه، طرف دیگر ملازمه چیه؟ غلیان عنب هست. غلیان عنب مرکبه، یعنی عنب باشه غلیان هم باشه، لازمش میشه چی؟ حرمت و نجاست. این ملازمه است. ملازمه بین عنب تنها و حرمت و نجاست دایر شده؟ این که نشده. ملازمه بین حکم و موضوع درست شده. موضوع مرکبه. وقتی شما غلیان ندارید موضوع محقق نیست. وقتی محقق نبود ملازمه محقق نمیشه. ملازمه بین عنب مقلی هست و حرمت و نجاست، بین این دوتا ملازمه پیدا میشه. اجازه فرمایید حرف ایشون رو تمام کنیم. شارع در اینجا به فرمایش ایشون جعل الملازمه بین این عنب غلیان پیدا کرده و نجاست و حرمتش. و اگر شکی در اینجا میخواد پیدا بشه که مجرای استصحاب باشه، شارع آمده این ملازمه رو گذاشته، هر کجا عنب با غلیان دیدید اینجا حرمت و نجاست. اینا رو بسته به هم ملازمه، ملازمم شرعی، اگر شرع نبود که ما حرمت و نجاست نمی گفتیم، ملازمه شرعیه. جعل کرده این ملازمه رو، بسیار خوب. حالا که ملازمه رو جعل کرده، به فرمایش ایشون ما وقتی شک میکنیم در بقای ملازمه، کجا این شک در بقای ملازمه تصویر داره؟ فقط در مورد شک در نسخ داشته باشیم. آیا این ملازمه‌ای که شارع بین این حکم و موضوع قرار داد، این جعل ملازمه باقیه یا شارع ملازمه رو ازش دست برداشته، نسخش کرده؟ فقط در نسخ ممکنه. خب اینجا استصحاب تعلیقی غیر از استصحاب نسخ عدم نسخه، اینجا استصحاب جز در مورد شک در نسخ این ملازمه، جای دیگرش نمیشه شک کرد. ملازمه محقق، شارع گذاشته، بسیار خوب. جعل باشه برخلاف مبنای ما و مبنای شیخ، مجعول باشه خود ملازمه، ولی ایشون فرمود این ملازمات عقلیه، حالا جای استصحابم نیست، استصحابم درش دخل نداره. حالا سلمنا شارع جعل کرده، اما جعلی که صورت گرفته بین موضوع و حکم، شما اینجا موضوعتون محقق نشده، این ملازمه از کجا پیدا میشه؟ بفرمایید. بله 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 حرف خوبیه، احسنت هم. بله. این عرضم به حضورتون که این بیان ایشان. البته وقت گذشت، بعد ایشان که خواستم امروز فرمایش ایشون رو جمع کنی، بعد ایشان میفرمایند که شما با این عرایض ما براتون معلوم شد که ما این استصحاب تعلیقی که آقایون میگن اصلا اساس نداره. در اینجا استصحابی که جریان داره، یکی استصحاب در نسخه که گفتیم، یکی استصحاب در حکم کلی، در جایی است که شک کنیم در یک جایی از این موضوع مفروض اگر چیزی ساقط شده باشه یا نباشه چه هست، اونجا هم جا داره. اما این مورد ما که استصحاب در موضوع مرکبه، مرکبی که احد جزئینش محققه اینجا هیچ وجه نداره و جاری نیست. مضافاً به این که در آخر کار ایشون می‌فرمایند مثال هم غلطه. چرا؟ ما بحث حالات و مقومات رو نداریم در اسیریت و زبیبیت. ایشون می‌فرمایند جایی که حکم شارع رفته که عنب مقلی، عنبی که قلیان پیدا کرد، اسیر عنبی رو میگه. خود عنب که نیست، اسیر عنبی. اسیر عنبی یعنی انگور رو میگیرن، فشارش میدن، آب داره دیگه. این آب انگور رو اگر جوشوندن قلیان آمد، این اسیر عنبی قلیان پیدا کرده شده. اما وقتی که این عنب زبیب شد، زبیب که شد جفاف پیدا کرده، خشک میشه، کشمش میشه، یعنی چی؟ یعنی آبش رو از دست میده، میشه کشمش. این که دیگه فشارش بدید که آب نداره، اسیر نداره. آب زبیب چجور تصویر داره؟ آب خارجی رو بیارن بریزن روش، خیسش کنن، یه مقدار بگذره، بعدن این آبی پیدا بشه، طعم زبیب بگیره. این لا یستق علیه الاسیر و زبیبی. ولذا شما اگر بیاید بگید این تغییر هم از حالاته، در اینجا موضوع عوض شده. موضوع افشره بود، افشره این میوه بود، اسیر خود عنب بود، اما در اینجا وقتی کشمه شد اسیر نداریم. آبی که شما صحبتش رو میکنید آبی است که از خارج گرفته شده، آمده روی این ریخته شده. این صدق این که اسیر زبیبی هم همون اسیر عنبی باشه اول کلامه. بنابراین در این اسیر زبیبی حکم اسیر عنبی جاری نمیشه اصلا. این یه داستانه، اون یه داستان دیگره. حکم شاره در اینجا روی خود اون اسیر رفته، نه آبی که طعم این اسیر رو بگیره. آبی که طعم این اسیر رو بگیره این موضوع نیست. این فرمایش ایشون هست که شما در اینجا الان به قول معروف این چیزا اسانس های درست میکنن. حالا اسانس این زبیب رو درست کردیم، به آبی اضافه کردیم. این آب اگر قلیان پیدا کرد نجاست هم میاد. این شبیه همین فرمایش ایشون میشه. ولذا ایشون میفرمایند اصل مثال غلطه. بنابراین استصحاب تعلیقی از نظر مرحوم میرزا هیچ وجه نداره. تعبیرشون مما لا اساس لهو به وجه اصلا موضوع نداره. مضافاً به این که مثال مشهورم که در همه کتب هست، این مثال غلطه. این هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم میرزا که اشکال جانانه و عرضم به حضورتون که اساسی به استصحاب تعلیقی داشتن. تا بعد ببینیم چی میگه.